سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی. به ساعت شنیدن کلام خدا رسیدیم. خوشحالیم که از این طریق میتونیم با همدیگه در ارتباط باشیم و کلام خدا رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم. میخواییم که قبل از هر چیز با همدیگه در یک دعا متحد بشیم و بعد از اون در قوت و فیض خداوند در اعتماد و ایمان به او کلامش رو با هم باز کنیم و بشنویم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای لحظه و ساعتی که فیض تو ما رو در اون قرار داد و میدونیم که بر حسب اتفاق یا تصادف نیست همه اموری که این روزها در پیش، بلکه همه اینها چیزیه که تو پیش از بنیاد عالم اونها رو دیده بودی. خداوند زنده، دعا میکنم تا روح تو بر گوینده و شنونده کلام تو قرار بگیره و همون جوری که تو وعده دادی ذهن ما رو و درک ما رو در جای درست قرار بده و باعث بشه بتونیم اموری رو که میبایست اصلاح بکنیم و برای آمادگی هرچه بیشتر به عنوان یک عضو از عروس برگزیده تو در این دوره آخر اون توان رو و اون آمادگی رو تو به ما عطا کنی پدر، چون در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. اون چیزی که امروز در کلام خدا با همدیگه میشنویم عنوانش هست ایام پسر انسان. لطفاً با من متا باب 24 آیه 36 و 37 رو با هم دیگه ببینیم. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. بازگشت ثانویه مسیح به همون اندازه آمدن اولیه مسیح یک فوریت و ضرورت در کتاب مقدس بود و همون جوری که آمدن اولیه یک نشانه ها و نبوت هایی برای محقق شدن با خودش به همراه داشت، دقیقا بازگشت ثانویه هم به وسیله یک سری نبوت ها و نشانه ها تحققش به ما گفته شده. بخش مهمی که بهش میخوام نگاه بکنیم آیه 37 هست. میگه لیکن چنان که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. پس گفتیم که مسئله آمدن خداوند و بازگشت ثانویه مسیح اتفاقا مقطعیه که تقریبا تمامی فرقه های مسیحی حتی روش اتفاق نظر دارن و منتظر این بازگشت هستن. اما همون جوری که آمدن اولیه به خاطر تفاسیر نادرست و اشتباه و انسانی از سر یهودیان و دانشمندان کتاب مقدس دوره مسیح گذشت و اونها نفهمیدن که ظهور ماشیح و نجات دهنده برشون اتفاق افتاده بود، چرا از سرشون گذشت؟ به خاطر اینکه اونها متوسل شده بودن به تفکرات و ایده های انسانی خودشون. اونها کتاب مقدس رو میشناختن، برای کتاب مقدس و آیاتش احترام قائل بودن، اما کلام خدا میگفت که این احترام و این تمجیدها فقط بر روی لبهای اونها بود که جاری بود، بلکه جانشون از اون مکاشفه هیچ بهره‌ای نداشت. بیاییم با همدیگه یک نگاهی به یوحنا باب 6 آیه 14 بیاندازیم. این زمانیه که مسیح برکت 5 نان و 2 ماهی رو وقتی که به انجام میرسونه و مردم متعجب و متحیر از اتفاقی هستن که افتاده، بسیار به هیجان میان و در واقع میخوان که یک کاری بکنن. میخوایم که الان اون اتفاقی که داشت میافتاد رو اینجا با هم دیگه در کلام ببینیم. در یوحنا باب 6 آیه 14 اینطور میخونیم: و چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند، گفتند که این البته همان نبی است که باید در جهان بیاید. خب پس اونها میدونستن که خدا یک نبی در میان اونها فرستاده، اما اون چیزی رو که اونها نمیدونستن اینه که خدا توسط این خدمت نبوتی در واقع داره چه چیزی رو برای اونها آشکار میکنه. این خود کلام، این خود خدا و این خود همون یهوه عظیم بود که داشت خودش رو در واقع چه کار میکرد؟ از طریق اون یهودی 30 ساله داشت خودش رو آشکار میکرد و از طریق پسرش داشت خودش رو آشکار میکرد. خب میگه که اما عیسی چون دانست که میخواهند بیایند و او را به زور برده پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد. پس همینجا مشخص میکنه که یهودیان دوره مسیح بیشتر از این که منتظر در واقع یک نجات دهنده با مشخصات کتاب مقدس باشن، منتظر یک پادشاه و منتظر یک فاتح بودن، فاتحی که بیاد و اونها رو از تسلط امپراتوری روم آزاد بکنه. خب کلام خدا میگه که او پادشاه پادشاهان خواهد بود، اما این مقطعی بود که در یک بعد دیگه باید ظاهر بشه. در واقع مقطع سلطنت 1000 ساله به عنوان یک مسیح، همه میدونن که بعد از روبوده شدن کلیسا اون مقطع سلطنت 1000 ساله رو ما شاهد خواهیم بود، درسته؟ یعنی مقطعی که بعد از اون روبوده شدن باید اتفاق بیفته، ولی ما میبینیم که اونها دوچار درک اشتباهی شده بودن. پس آیات رو داشتن اما نمیتونستن درست کنار هم دیگه بذارن. ممکنه شما آیات رو بلد باشه، امروز هم خیلی ها در دنیای پیغام همین ادعا رو میکنن. پس اونها میدونستن که یک نبی فرستاده شده، امروز هم خیلی ها در دنیای پیغام میدونن که خدا یک نبی فرستاده، اما این که خدا از طریق این خدمت نبوتی چه کسی رو داره آشکار میکنه، چه کسی داره از طریق این خدمت آشکار میشه و خودش رو ظاهر میکنه، این چیزی که از دید افراد مخفیه. در حالی که دقیقا همون اشتباه و همون سرگیجهی که نسبت به شناخت ماهیت پسر خدا که یک خدمت با یک خدمت نبوتی ظاهر شده وجود داشته رو مخته، دقیقا همون سرگیجه الانم وجود داره. بیایم به این مقطع دیگه از کلام هم نگاه کنیم که ما رو در این تصویر رو برای ما واضح تر بکنه. از این آیه ما زیاد استفاده میکنیم و مقطعیه که خیلی به فهمیدنش نیاز داریم. کتاب لوقا باب 17 از آیه 28 بخونیم. و همچنان که در ایام لوط شد و به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند، تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. درسته؟ خب اگر ما این تفسیر رو در دستان خود خدا قرار بدیم و اجازه بدیم که اون تصویر رو برای ما روشن بکنه، دیگه نیازی ما به استدلال‌های انسانی نداریم. همون جوری که در کلام دیدیم، کتاب مقدس از ایام صحبت می‌کنه، نه یوم. از یک مقطع زمانی صحبت می‌کنه، نه یک اتفاق ناگهانی و فوری. پس ما با یک دوره زمانی طرف هستیم. وقتی کلام از ایام پسر انسان که باید ظاهر بشه صحبت میکنه در مقطع آینده، داره از پدیدار شدن یک دوره زمانی صحبت میکنه. اما بسیاری از محققین کتاب مقدس متاسفانه در واقع به این اذعان میکنن که ظهور پسر انسان یک اتفاق و یک رویداد ناگهانی برای کلیسا خواهد بود، که میدونیم که هالیوود هم فیلم‌های زیادی در این قسمت درست کرده که اکثرا هم شاید دیده باشن. اما اگر ما نگاه بکنیم، کتاب مقدس به ما میخواد یک تصویر درست ارائه بده. در ایام نوح چه خبر بود؟ ایام نوح یک دوره 120 سال است. ما میدونیم که از زمانی که نوح پیغام داوری رو گرفت، پیغام توبه و داوری رو گرفت، تا زمانی که طوفان آمد 120 سال طول کشید. نوح باید یک کشتی می ساخت و کتاب مقدس میگه ساخته شدن کشتی 100 سال طول کشید، اما 20 سال بعد یعنی در سال 120 طوفان بر زمین آمد. طوفان یک رویداد ناگهانی و فوری بود، هرچند 4 روز طول کشید، اما در مقایسه با اون 120 سالی که ما اونجا داریم یک رویداد در واقع چی بود؟ فوری بود. پس اون عذاب بود که یک رویداد فوری بود، اما در اون مقطعی که کلام باید موعظه می شد، پیغام باید موعظه می شد، ما با یک دوره زمانی طرف هستیم. درسته؟ حال یک نشانه دیگه به ما میده، از ایام لوط صحبت میکنه. خب ایام لوط چه مشخصاتی داره؟ ما میدونیم که در ایام لوط یک اتفاقی افتاد. قبل از اون ما میبینیم که خداوند ابراهیم برگزیده خودش رو در بلوطستان ممری که خیمه زده بود توسط دو فرشته خودش ملاقات میکنه و در همون ملاقات وعده به دنیا آمدن پسری رو از زن نازای او سارا به او میده. زمانی که این حرف بین خداوند و ابراهیم داشت رد و بدل میشد، زن سارا که داخل خیمه نشسته بود این حرف رو میشنوه و در قلب خودش میخنده. حتی این خنده رو اظهار نمیکنه. این خنده درونی بود، یه چیزی بود که در درون سارا اتفاق افتاده بود. خداوند که اسرار دل سارا رو میتونست در واقع ببینه، ما میبینیم که همونجا به شوهرش ابراهیم میگه که چرا سارا زن تو خندید؟ آیا مگه چیزی از دید خدا، از دست خدا غیر ممکنه، محاله؟ و سارا که با این مسئله روبرو شده بود و مطمئنا شوهرش اونو حاضر کرده بود، این چه کاری بود که تو کردی، این چه به احترامی بود که تو کردی، سارا انکار میکنه و میگه که نه، من نخندیدم. خب شاید برای خودش اسم میکرد که آقا کسی که صدای خنده منو نشنید، من در دل خودم خندیده بودم. گفت نه، تو خندیدی. پس ما میبینیم که همون نشانه مسیحایی، یعنی گفته شدن اسرار دل انسان در زمانی که خدا با برگزیده خودش ابراهیم در اون بالا داره ملاقات میکنه و پیغام نازل شدن اون عذاب الهی رو بر سدوم و غموره داره اعلام میکنه به برگزیده خودش، این نشانه و این خدمت اونجا ظاهر میشه در خیمه ابراهیم. خب حالا ایام لوط چه مشخصاتی داره؟ ایام لوط یک مشخصه برجسته و بارز داره. ما می‌بینیم که لوط و خانواده اون در یک شهر گناه آلود سدوم داشتن زندگی می‌کردن و این شهر چه ویژگی داره؟ این شهر در یک غلبه و در یک تسلط چشمگیر از همجنسگرایان در اون دوره قرار داشت. ما می‌بینیم که برگزیده خداوند یک مقطعی از اون کسی که توسط خدا برگزیده شده بیرون از سدوم و غموره داره زندگی میکنه، بیرون از اون سیستم که نماد چیزیه که خداوند ازش منزجره، ما میبینیم بیرون از شهر و یک مقطعی رو ما میبینیم یک در داخل سدوم و غموره دارن زندگی میکنن و خدا فرشتگان خودش رو میفرسته تا اونها رو بیرون ببره. امروز هم به همین شکله، دقیقاً چون عهد عتیق نمادی از اون چیزیه که در عهد جدید به وجود اومده و باید اتفاق بیفته، چون مسیح دقیقاً بعد از نابودی سدوم و عموره است که دوباره داره ظهور ایام پسر انسان رو به ظهور دو دوره داره تشبیه میکنه. یک ایام نو که گفتیم یک دوره زمانی مشخصه و اونجا هم یک علامت مشخصه مهم مثل شهر سدوم داریم. در اون مقطع چه چیزی برجسته است؟ کلام خدا ما این رو میگه، پسران خدا که ذریت حقیقی خدا هستن، اون ذریت برگزیده هستن، میگه با دختران آدمیان که اون ذریت قائن هستن، بشر هستن، اما در واقع اونها اون پیش برگزیدگی رو ندارن. کلام خدا میگه که اونها رو دیدن که نیکو منظرن و از هر کدام که خواستن برای خودشون زنان گرفتن. پس یک آمیزشی اتفاق افتاده، افراد دورگهی به وجود اومده از حاصل این ازدواج که بسیار غول‌پیکر هستن، افراد بسیار ظالم، خشن و مستبدی هستن، تا جایی که ما میبینیم انقدر ظلم دنیا رو فرا میگیره و گناه دنیا رو فرا میگیره که خداوند حتی از میگه از اینکه انسان رو ساختن پشیمان شده. خب پس هر دو دوره یک مشخصه داره. در هر دو دوره ما برگزیدگانی رو داریم که خداوند میخواد اونها رو بیرون بکشه قبل از ورود و نزول اون عذاب. میگه آیه 30 اینطور میگه، میگه بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. پس تو این مقطع ما درک میکنیم که این یک مسئله ناگهانی و فوری نیست. تا اون مقطع آزاد، در واقع آماده سازی عروس اتفاق نمیافتاد، نمیتونست کلیسا رو بوده بشه. کلیسا باید به اون معرفت تام پسر خدا برسه که کلیساهای فرقه‌ای امروز در فقر این مسئله هستند. کلیسای لاودوکه یک کلیسای کور و دوره کور معرفی میشه. این کوری چه کوری هست؟ مطمئناً این کوری یک کوری فیزیکی نیست، چون اونها همین کتاب مقدس رو دارن، همین آیات رو میبینن، همین نبوت ها رو دارن، توی کلیساهای خودشون، تو پیغام های خودشون ازش یاد میکنن. اما اینکه این نبوت چه چیزی رو ظاهر کرده یا اصلا تحقق پیدا کرده، این چیزی که از چشمان اونها مخفیه. پس این کوری یک کوری روحانیه، این تاریکی یک تاریکی روحانیه که وجود داره. یوحنا باب 1 آیات 47 تا 49 رو با هم میخونیم. و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او میآید، درباره او گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. در حالی که همدیگر رو تا به حال اصلا توی زندگی خودشون ندیده بودن، عیسی طبیعتا نتنائیل رو نمیشناخت، اما خدا چیزی رو برای پسر خودش از نتنائیل آشکار کرده بود که میتونست درست باشه و یک بخش از زندگی نتنائیل باشه. و ببینیم که این چه اعترافی رو برای این یهودی بی ریا و بدون مکر به وجود میاره. میگه عیسی در جواب وی گفت، نتنائیل بدو گفت مرا از کجا میشناسی؟ آیه 48. عیسی در جواب وی گفت قبل از آنکه فیلیپوس تو را دعوت کند، یعنی حتی بهش گفت که اصلا چی کسی اومد دست تو رو گرفت آورد پیش من، قبل از آنکه فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو خدایی. آمین؟ نه، مطمئنن همه آیه درست بود، اما دقیقا نتنائیل همون اعترافی رو داره میکنه که پتروس میکنه، همون اعترافی میکنه که پولس داره، همون اعترافی رو میکنه که یوحنا داره. میگه ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. اما این پسر خدا تنها کسیه که، تنها انسانیه که داره خود خدا رو آشکار میکنه. تمام سلول اون، یعنی ما دو یگانگیه که در عیسی و در واقع اون خدای نادیده داریم. یک، او از لحاظ نوع و گونه و ذات کاملا خود خداست، چون هر سلول اون رو خود خدا خلق کرده. خب و یک یگانگی دیگه که اون خدمت پسر انسان و ماشیه رو بر او قرار میده، در واقع ما میبینیم سکونت اون پری الوهیت در از لحاظ جسم در خود پسره که در رود اردن در سن 30 سالگی اتفاق افتاد. یعنی تا قبل سن 30 سالگی عیسی خدمتی با عنوان پسر انسان نداره. برای این خدمت در پیشدانی خدا خونده شده، برای اینکه او ماشیه بشود خوانده شده، ولی تا زمانی که اون مقطع اتفاق نیفتاده ما میبینیم که او فقط پسر خداست. خدا رو شکر نتنائیل چطور میدونست که او پسر خداست؟ آیا نتنائیل زمانی که جبرائیل داشت وعده آبستن شدن رو به مریم باکره میداد اونجا بود؟ آیا در واقعی تولد عیسی مسیح در اون آغل گوسفندان بود؟ هیچ کدوم اینها نبود. اونها فقط یک بار هم دیگر رو دیدن. در همین اولین برخورد چه مکاشفه ای داره رد و بدل میشه که ما اینطور میخونیم که نتنائیل شهادت درست رو میده در مورد هویت و ماهیت پسر خدا. میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. چقدر بی نظیره. باب 4 انجیل یوحنا، این یک یهودی که میگه در او هیچ مکری نیست. بیایم زمانی که مسیح به سامره سفر کرد، باب 4 یک زنی رو داریم اینجا که ما میبینیم که عیسی خودش قصدن شاگردان رو مرخص میکنه، میدونه که با این زن باید تا چند لحظه دیگه ملاقات بکنه یا اصلا یک ساعت دیگه باید ملاقات بکنه و تنها باید با او صحبت بکنه. این زن قراره که براش یک اتفاقی بیفته. در باب 4 آیه 16 ببینیم، عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. کسی که این آیه رو میخونه فکر میکنه که خب عیسی یک کاری با شوهر این شخص داره، این شوهر اون شخصی که باید بیاد پیش مسیح و مسیح باهاش در واقع کار داره، میخواد صحبت کنه. اما قرار مسیح داره روح این زن رو سیب میکنه، داره چیزی که در اون مکالمه داره رد و بدل میشه و مسیح ازش آب میخواد و اون مکالمه داره اتفاق میفته، دقیقا مقطعیه که مسیح داره روح اون زن رو سید میکنه. حال وقتی که خدا مکشوف میکنه که چه چیزی وجود داره در زندگی این زن، عیسی سوال رو مطرح میکنه و زن رو با این چالش مواجه میکنه. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی بدو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. پس او قبلا زن متأهل بوده، چون از نوع بویش این زن برمیاد که انگار این زن مجرده، اما داره میگه که چیه؟ داره میگه که من شوهر ندارم، ولی معنی این نبود که این زن مجرده، چون مسیح این رو مکشوف کرد، گفت راست گفتی زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست. پس داره این مسیحی که داره مکشوف میکنه اون زن در یک رابطه مخفی و نامشروع با یک مرد دیگه است. و جالب اینه خودش هم میدونه که شرعاً او شوهرش نیست و در چارچوب ازدواج با او رابطه نداره. این سخن را راست گفتی. وقتی که این اتفاق میفته این زن را نگاه بکنید، مگر چقدر ثبات داره این زن. میگه زن بدو گفت ای آقا میبینم که تو نبی هستی. پس اون زن با اون سطح سوادش فهمید در مقابل چه کسی وایستاده. نگفت میبینم که توی جادوگری، میبینم که تو توی ساحر هستی، گفت تو نبی هستی. حال آیه 25 رو هم میخونیم، زن بدو گفت میدانم که مسیح یعنی کریستوس میآید. پس اون هم در واقع مثل بسیاری از مسیحیان یک چیز رو میدونست، اینکه آقا یک آمدن اولیه باید اتفاق بیفته، یک ظهور ماشیه باید اتفاق بیفته، چون وقتی چیزی رو که خدا گفته تا محقق نشه در واقع ما باید همچنان منتظر تحققش باشیم. یعنی ممکن نیست که خداوند بگه و محقق نشه. پس زن این رو میدونست. خیلی از ایمانداران متاسفانه همین رو نمیدونن و حتی وقتی علامت اثبات رو هم میبینن باز هم نمیفهمن. اما این زن فهمید، یک چیزی رو گفت، گفت میدانم، همین چیزی، یه چیز اندکی میدونست که مسیح یعنی کریستوس میآید. پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. پس این خدمت پسر انسان بود که میتونست ضمیر رو آشکار بکنه، میتونست اسرار دل افراد رو بیان بکنه. عیسی بدو گفت، بربانا میگه در تمام خدمت عیسی این زن تنها کسیه که عیسی رسما بهش گفت من ماشیح هستم. در هیچ جای دیگه به این شکل نمیگه. میگه اعمال رو ببینید، اعمال میگه که من کیم. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. جلال بر خدا. پس یهودیان و سامریان زمانی که عیسی اسرار دل اونها رو برای اونها بیان میکنه، تشخیص میدن که اون آمدن اولیه اتفاق افتاده و او رو به عنوان ماشیح و در واقع پسر خدای زنده میپذیرن. حال در همین مقطع برسیم به کتاب اعمال رسولان. اعمال رسولان زمانی که پولس رسول ایمان میاره، باب 9 آیه 15. پس ما میبینیم که پولس رسول با اون ستون آتش در راه دمشق ملاقات میکنه. خدا در ستون آتش بهش میگه که باید بری به دمشق و اونجا منتظر شخصی به اسم حنانیا باشی که میاد برای چشمای تو دعا میکنه و بعد از اونه که اون کوری از چشمای تو برداشته میشه. خب حالا در مورد این که این شخص چه ماهیت و هویتی داره، زمانی که حنانیا که یکی از ایمانداران دمشق بود، ما میبینیم که از ماهیت و جایگاه خدمتی پولس به حنانیا و برای کلیسا آشکار میکنه. آیه 15. خداوند وی را گفت برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بکشد. درسته؟ پس خدا همیشه کارهای خودش رو از طریق ظرف برگزیده خودش انجام داده. در دوره آخر هم قراره که پیغام دوره آخر رو یک ظرف برگزیده برسونه. وقتی ما به خدمت دوره آخر نگاه میکنیم، میبینیم که این خدمت دوره آخره که اون پسر انسان رو در واقع چه کار میکنه؟ آشکار میکنه از خودش. همون نشانه های مسیحایی دلالت میکنه ظهورش بر این که چه کسی بر کلیسا ظاهر شده. این برادر برنام نیست که بر کلیسا ظاهر شده و قرار نیست که این طوری بشه. خدا از طریق یک نبی که او رو به دلایل با نشانه های مختلف داره اثبات میکنه، داره در واقع نشون میده به کلیسا که خود خداونده که نزول کرده از لحاظ روحانی در یک خدمت نبوتی و داره در واقع چه کار میکنه؟ توسط اون پیغام ها و تعالیم داره عروس خودش رو برای روبوده شدن آماده میکنه. پس ظرف برگزیده. بیایم توی یک کتاب جالب، افراد امروز خیلی سعی دارن به جای اینکه قانع باشن به اون جایگاه بسیار بی‌نظیری که در این دوره آخر که اینقدر خدا نظم و ترتیب جایگاه ها رو توسط خدمت نبی برای کلیسا مشخص کرده، خیلی دوست دارن که خودشون رو اون ظرف برگزیده بدونن. خودشون رو اون نبی برای کلیسا بدونن، نبی برای عروس بدونن، اون صدای آخر بدونن، اون هماهنگ کننده آخر بدونن. اما باید بدونید که بعد از نبی کلیسا فقط و فقط از طریق یک خدمت، پنج خدمت راستینه که به سمت جلو حرکت میکنه. یعنی ما کلام رو داریم، نبی رو داریم، و بعد از اون پنج خدمت کلیسایی رو داریم که از پشت سر نبی و مکاشفه نبی در واقع حرکت میکنن. قرار نیست که ما پشت سر انسان حرکت بکنیم، ما داریم پشت اون مکاشفهی که خدا اثبات کرده حرکت میکنیم، چون دیگه در اون شک و تردید و اما و اگر و شاید و بلکه و همه اینهایی که امروز به وفور شما در تعالیم مسیحی میبینی، آقا پدران کلیسای ما این کار کردن، پاپ ما این رو گفته بود، درسته اونجوری کلام گفته، درسته پولس اصلا گفته که آقا مثلا یک چنین چیزی نباید در کلیسا باشه، حالا ولی اسقف ما اینجوری گفته، حالا نمیدونم شورای کلیسای ما اینطوری تصمیم گرفته، چنین چیزی نداریم. خدا یک نبی فرستاد که کلن دیگه اون بحث‌های بیهوده رو تمام بکنیم، سکوت بکنیم و درست گوش بدیم که خدا توسط نبی چی گفته. اتفاقا درسته، من دقیق‌تر از کتاب مقدس تا به حال اصلا کتابی روی زمین من فکر نمی‌کنم که وجود داشته باشه، و این تمام کننده است. پولس میگه که در ایام آخر افراد خارش گوش‌ها می‌گیرن. چرا داره این رو میگه؟ چون کلام خدا میگه ایمان از شنیدن، مکاشف به وسیله شنیدن و تعلیم گرفتن که اتفاق میفته، و امروز ما در کمبود این شنیدن هستیم اتفاقا. نه صرفا منظورم افراد نیست که بیان توی کلیسا رو پر بکنن، نه، اون گوشهای روحانی، اون گوش جانی که باید باز بشه و مشتاقانه کلام رو و پیغام رو بشنوه. بیایم در کتاب اول قرنتیان با هم دیگه ببینیم باب 3 آیه 5. پس کیست پولس و کیست اپولوس؟ جز خادمانی که به واسطه ایشان ایمان آوردید و به اندازه‌ای که خداوند به هر کس داد، من کاشتم و اپولوس آبیاری کرد، لیکن خدا نمو می‌بخشید. من کاشتم و اپولوس آبیاری کرد. پس همینجا کاملا داره دوتا جایگاه رو بیان میکنه پولوس. هر دو دارن یک هدف رو دنبال میکنن، هر دو پشت سر یک برنامه و نقشه دارن کار میکنن، حرکت میکنن، اما این پولوسه که بذر رو میده، میکاره، و اپولوسه که آبیاری میکنه. هر دو رو خدا برگزیده، اما به هر دو دو جایگاه داده که اینها اینطوری کلیسا رو جلو ببرن. پس یک پنج خدمت راستین شما رو به یک مکاشفه درست از پیغام میرسونه، اما یک پنج خدمت کاذب شما رو به یک پرستش کاذب، شما رو به یک تعلیم کاذب، شما رو به یک بردربانام دیگر حتی میرسونه. یعنی همونجوری که پولس گفت اینها شما رو یک عیسای دیگر رو برای شما موعظه میکنن، یک پنج خدمت کاذب هم نه تنها عیسای دیگر رو موعظه میکنه، بلکه نبی اثبات شده دیگری رو هم موعظه میکنه. پس دقیقاً اگر دانشمندان کتاب مقدس اون دوره در سایه آمدن اولین ظهور مسیح در واقع گیج شدن، از دست دادن، این برکت بزرگ از سرشون رفت، حتی مایانی که مدعی ایمان به پیغام زمان آخر هستیم دقیقا در سایه همین خطر داریم زندگی میکنیم. فرقی نمیکنه میخوایم ما برادرزاده نبی باشیم، میخوایم پسرش باشیم، میخوایم دخترش باشیم، میخوایم نمیدونم راهنمای شکارش باشیم، میخوایم نمیدونم کسی باشیم که افتخار اینو داریم که برای نبی رانندگی کردیم، یا نمیدونم کسی بودیم که نبی ما گفته که آقا برو فلان کلیسا برای من موعظه کن، اینها اصلا امنیت ابدی شما رو تضمین نمی کنه عزیزان. پس در کلام خوندیم، همه الان دیدیم، یهود در واقع مردم میدونستن که بخش بزرگی میدونستن که یک نبی ظاهر شده، ولی اینکه اون نبی داره چه کسی رو داره معرفی میکنه، چه کسی رو داره آشکار میکنه، این چیزی بود که از سر اونها گذشت. خدا رو شکر. و میخوام در این قسمت، در پایان این قسمت از موعظه مسشدگان زمان آخر رو برای شما بخونم، در صفحه 104 از موعظه مسشدگان زمان آخر. در همان روزی که پسر انسان ظاهر گردد، مکاشفه باب 10:1-7، وقتی به منزل رسیدید آن را بخوانید، پیغام فرشته هفتم مرها را میگشاید. این یعنی چه؟ نه اینکه فرشته پسر انسان باشد، بلکه پیغام آور در حال مکشوف نمودن پسر است. دقیقا خوب میخوام دقت بکنید، چون اصلا همین مقطعیه که برادر برنهام میگه که اینه که فهمیدنش براتون سخته. میگه که حال میتوانید آن را تفکیک کنید؟ مطمئنم خیلی ها گفتن آمین، ولی مطمئنم که خیلی ها نتونستن اینو تفکیک کنن. چرا؟ چون تا مکاشفه از بالا نباشه شما نمیتونی این پازل های مختلف رو درست کنار هم قرار بدی. افراد میخوان تو خونه خودشون بشینن، بعد رو پای خودشون موعظه های برادر برنهام رو بذارن یا پلی بکنن موعظه ها، امروز هم که دیگه خدا رو شکر فارسی در دسترس، پلی بکنن و این شده رشد روحانیشون و فکر میکنن که بدون یک پنج خدمت اصلی خیلی راحت میتونن به مراد خودشون برسن و الان دیگه امنیت ابدیشون تضمینه. بعضی هم که خب افتخار اینو دارن که الان زبان انگلیسی بلدن یا زبان فرانسه بلدن یا زبان نمیدونم فلان بلدن، خیلی راحت از پس موعظه ها میتونن بر بیان و حتی موعظه هایی رو برن سراغش که ما حتی مثلا به عنوان ایمانداران فارسی زبان ازش فعلا محروم هستیم. ولی میتونم از همین پشت این فضا بهتون بگم که زهی خیال باطل، چون نه نبی چون این چیزی رو تعلیم داد. اگر شما فکرتون اینه و اگر واقعا فکر میکنید که خوندن جزوه هاست که امنیت ابدی شما رو تضمین میکنه، میتونم دوباره بهتون بگم زهی خیال باطل. این تفکر رو همین الان بندازید تو سطل آشغال، چون مطمئن باشید که یکی تو ذهنتون عیسای دیگر رو داره براتون موعظه میکنه و متاسفانه شما کنار واعظی نشستید یا صحبتی نشستید یا تعلیم و مکاشفه‌ای در ناخودآگاه شما حک شده که از خدا نیست. با ایمان میتونم بگم که از خدا نیست، چون یک پنج خدمته که باید اون رو برای شما بیان بکنه، برای شما به عنوان یک خوراک امروز بر سر میز قرار بده. وگرنه اگر همه قرار بود که جزوه بخونن رو بوده بشن، پس دیگه اصلا نیاز نبودی که نبود که اینقدر بردربانان بر وجود پنج خدمت اصلی، بر اینکه نظم کلیسایی، بر اینکه اصلا قانون ازدواج و طلاق، بر اینکه اصلا منصب شبانی، قرار گرفتن بر روی منصب نمیدونم شماس و فلان و فلان و همه اینها بیا تاکید بکنه، اصلا چه نیازیه؟ اگه قرار بود از اون اول همه با جزوه خوندن و نوار گوش دادن رو بوده بشن، خب همین اتفاق می افتاد دیگه، همه دست جمعی توی کلیسا جمع می شدن، توی یک باقی یه جای جمع می شدن و همین کار رو می کردن. گویی این که نزدیکترین افراد به نبی متاسفانه امروز همین مسئله رو دارن که یک تعلیم غلط هست دارن تعلیم می دن. کلام خدا در کتاب افسوسیان باب 4 آیه 9 به بعد رو میخونم براتون، قشنگ به این آیه گوش بدید. اما این صعود نمود چیست جز این که اول نزول هم کرد، پس همون خداوند و خداست، به اسفل زمین، آنکه نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او یعنی همون خداوند خدا، همون مسیح، و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا، بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین. پس اگر فقط قرار بود نبی بیاد مقدسین تکمیل بشن، خب دیگه قرار نبود اصلا این همه خدمت دیگه کنارش، اون چهار خدمت چیه، اون پنج خدمت دیگه چیه، اصلا نیازی نبود. میگه که خدا یک نبی میفرسته، انبیا، رسولان، میسیونرها، مبشرها، شبانها، معلمها، انبیایی که توی کلیسای محلی هستن و عطای نبوت دارن، اینا دیگه آقا خدمتشون تا همینجا بود تمام، و در دوره آخر قراره که فقط یک نبی باشه و کار خدمتی هم که داریم اینه که فقط جزوه‌ها رو به ترتیب بخونیم بریم جلو، چون این چیزی نیست. میگه برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. پس اینکه دل خوش کنیم که چون داریم موعظه های نبی رو میگیریم و الان میتونیم به زبان مادری خودمون بشنویم هر کدومشون رو، و حتی برای خودمون بشینیم شروع کنیم به تحلیل کردن اینکه نبی چی گفته، این باعث نمیشه که جسد مسیح، بدن مسیح، عروس مسیح که پسران و دختران خدا با اعضای در واقع بسیار هست، تکمیل بشه و بنا بشه. میگه اینه که یک پنج خدمت اصلیه که عروس رو بنا میکنه. بله، به همون اندازه‌ای که خدمت موسی مهمه، به همون اندازه هم خدمت هارون مهمه. به همون اندازه‌ای که خدا موسی رو برگزید، خودش برگزید، هارون رو هم برگزید. اما ما میبینیم که زمانی که هر کدوم در جایگاه خودشون هستن، خداوند داره به قوم پیروزی های زیادی میده. خب اگر قراره که خدا با موسی صحبت کنه و قوم صحبت خدا رو از طریق یک نبی بشنوه، پس هارون اون وسط چی کار است؟ چون کلام میگه که خدا کلام رو بر موسی نازل میکنه و موسی به هارون ابلاغ میکنه و هارون سخنگو و واعظ موسی برای قومه. اما همون هارون وقتی که به مقطعی میرسه که موسی میره بالای کوه تا کلام رو از خدا بگیره، ده فرمان رو بگیره و پایین بیاد، ما میبینیم که حالا حس میکنه خب نبی نیست، در نبود نبی قومم شورش کردن، باید یک حرکتی بشه، باید یک اتفاقی بیفته. تو ذهن خودش فکر کرد که خب حالا که موسی نیست، کلام بر من میاد، منم نبی هستم، حالا دیگه من اون جایگاه رو دارم. خب در نهایت چه کار کرد؟ ما میبینیم که با نوآوری خودش قوم رو به سمت پرستش گوساله طلایی برد، در حالی که تا زمانی که هارون هم در جایگاه خودشه و اون وظیفه و خدمت رهبری، اون رهبری پرستش رو داره، برگزاری اون پرستش رو داره، شنیدن کلام رو داره، ما اینیم که خداوند به قوم چه پیروزی های بزرگی رو داره میده. حتی دریا هم در مقابل قوم باز میشه، حتی از میان صخره هم خدا براشون آب جاری میکنه. ولی زمانی که او فکر میکنه که خب حالا در نبود نبی منم میتونم برای خودم یه جایگاهی داشته باشم مثل نبی، ما میبینیم که قوم رو به طرف یک پرستش کاذب میبره و اون تفکر غلط، اون استناد غلط، اون ذهن غلط چه چیزی رو باعث میشه؟ برید توی کتاب خروج بخونید، باعث میشه که 3000 نفر از مردان اون روز افتادن به شمشیر و مردن تا خداوند خشم خودش رو از روی قوم بر میداره. پس پنج خدمت کاذب شما رو به سمت موت میبره عزیزان، اما پنج خدمت راستین شما رو به سمت حیات میبره. پس تو این قسمت درست دقت بکنید. من حیفم میاد که این بخش رو تمام نکنم، یک بار دیگه میخونم براتون. میگه در همان روزی که پسر انسان ظاهر گردد، مکاشفه باب 10 آیات 1 تا 7 وقتی به منزل رسیدید آن را بخوانید. پیغام فرشته هفتم مورها را میگشاید. این یعنی چه؟ نه اینکه فرشته یا اون پیغام آور پسر انسان باشد، او یه خدمت پسر انسان البته داره چون نبیه، اما نه اون پسر انسانی که پسر خداست که خود عیسی مسیح خداونده، بلکه پیغام آور، دقیقا گوش بدید، بلکه پیغام آور در حال مکشوف نمودن پسر انسان است. حال میتوانید آن را تفکیک کنید؟ اینجا جاییست که برای شما سخت به نظر میرسد. میدانید نه خود پسر انسان بلکه فرشته هفتم پیغام هفتم پسر انسان را بر عموم آشکار میسازد، زیرا این پوسته را ترک نموده است، او نمیتواند آن را سازماندهی کند، این باز خود دانه است. آمین. خداوند بهتون برکت بده. امیدوارم که اوقات بی‌نظیری رو که به خاطر شنیدن کلام خدا داشتیم برای شما منفعت و قوت و حرکت رو به جلو رو به بار بیاره، باعث بشه احترام ما، اون قدردانی ما نسبت به چیزی که داریم میشنویم و خادمانی که دارن برای این مهم زحمت میکشن، تمام اون پنج خدمت اصلی و تک تک اون خدمت‌هایی که در کنار اون پنج خدمت اصلی جزو بازوهای محرکه یک کلیسای محلی هستند. خداوند این روح قدردانی رو در ما افسون بکنه و بتونیم برای کلیساهای محلی خودمون اعضایی و خادمینی تأثیرگذار باشیم. و اگر قرار امروز ما جایگاه یک هارون رو داشته باشیم، بدونیم که در سایه اطاعت، در سایه احترام به اون مکاشفه‌ای که خدا آورده و غیر قابل تغییره، غیر قابل کم و زیاد شدنه، ما به پیروزی‌های بزرگی خواهیم رسید. خدا به شما برکت بده و فیض خداوندم عیسی مسیح با همه شما عزیزانم باشه. آمین.